خب پیش از این که وارد فرسش ها بشیم، من یه سلام عرض بکنم خدمت عزیزانی که محبت کردن در استودیو برنامه حاضر هستن. جناب آقای مجید فرهانی به نمایندگی از ستاد آقای پزشکیان، خیلی خوش آمدید جناب آقای فرهانی. سلام عرض بکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
سلام عرض بکنم خدمت جناب علی و همه عزیزان، خوشحالم که خدمت شما هستم و ابتدا هم تبریک میگم دهم تیر ماه روز دیپلماسی فرهنگی و تعامل با جهان رو که در دولت آقای خاتمی پیشنهاد شد به شورای فرهنگ عمومی و تصویب شد و امروز رو گرامی می‌دارین به همین نام.
خیلی سپاسگزارم. و جناب آقای امیرحسین ثابتی که به نمایندگی ستاد آقای جلیلی خدمتشون هستیم. آقای ثابتی خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد عرض می‌کنم خدمت شما، چون ما هفته پیشم خدمت شما بودیم، مهمان بودیم، و همه شنوندگان عزیز آقای فراهانی و هر چهار بزرگواری که به عنوان مجید در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار. و پرسش ها رو با همکاران ارجمندم آغاز میکنیم. برادر ارجمندم جناب آقای علیرضا کنگرگلو از گویندگان مجریای با سابقه و مجری که به نمایندگی از رادیو جوان خدمتشون هستیم، ضمن اینکه سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خوش آمدید، طرح پرسشتون رو هم مطرح بفرمایید.
درود بر شما آقای بهزادی فر، به نام خدا سلام، عصر شما بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمندی که از شبکه رادیوی جوان، رادیو ایران، رادیو تهران و رادیو فرهنگ ما رو میشنوید. امیدوارم که هر اتفاقی که میفته در روز جمعه به نفع مردم این سرزمین و مردم ایران باشه. آقای مجید فرهانی نماینده ستاد، آقای مسعود پزشکیان درود بر شما، آقای امیرحسین ثابتی نماینده ستاد، جناب آقای سعید جلیلی درود بر شما، خیلی خوش اومدید به رادیو. سوالی که مطرح میشه اینه که داشتن سیاست خارجی منطقی و تعامل با جهان که حتما مورد توجه دو نماینده ستادهای آقای پزشکیان و آقای جلیلی خواهد بود، تا چه اندازه در رفع مشکلات موجود در کشور میتونه مؤثر باشه؟
خیلی سپاسگزارم جناب فرهانی، خدمت شما هستیم، 3 دقیقتون از همین الان خواهش.
بله، مجدد اظهار خوشحالی میکنم از اینکه خدمت شما عزیزان هستم و در این میزگرد خدمت آقای جناب دکتر ثابتی هستیم و امیدواریم که همچنان اظهار امیدواری میکنم که به روز جمعه با حضور ارزشمند مردم ایران یک حماسه دیگری در تاریخ بلند ایران زمین انشالله رقم بخوره. خب مسئله تعامل فرهنگی و سیاسی و تعامل با دنیا که از مهمترین محورهای اساسی برنامه های آقای دکتر پزشکیان هست. متاسفانه ما در حال حاضر کشور ما در معرض شدیدترین تحریم ها و فشارهای سنگینی هست که عملا توسعه کشور رو با چالش جدی روبرو کرده. در گذشته بسیاری از افراد و شخصیت های گاهن ادعا می کردن که اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران حد اکثر 10-15% بیشتر نیست، ولی واقعیت اینه که امروز مردم ایران با گوشت و پوست خودشون تأثیرات این تحریم‌ها رو بر توسعه کشور، توسعه صنعتی فنی کشور درک می‌کنن. بندشون شخصا خودم در فضای صنعتی کشور، عمدتاً در پروژه‌های نفت و گاز هستم، کاملا درک می‌کنم که امروز ما فی‌المثل، من فقط یک مثال می‌ذارم چون وقت بسیار کوتاهه، ما حدود 28 میدان گازی مشترک نفت و گاز داریم با اکثر کشورهای همسایه خودمون. تقریبا در تمامی این میدان‌های نفت و گاز ما از همه همسایگان خودمون عقب هستیم. فی‌المثل در میدان گازی پارس جنوبی که 5% گاز دنیا در اونجا هست، کشور قطر که اندازه استان قم ما هم نیست، حدود تا کنون بیش از 3 برابر ما برداشت داشته و با سرمایه گذاری که امروز در این میدان داره میکنه، عملا به زودی بیش از 5 برابر و بعد به زودی بیش از 10 برابر ما از میدان گازی که ثروت فرزندان ما هست برداشت میکنه. و ما متاسفانه به دلیل مشکلات تکنولوژیک، به دلیل عدم سرمایه گذاری کشورهای خارجی که همش ناشی از تحریم ها هست، عملا نتونستیم از این میدان گازی که ثروت ملی هست بتونیم بهره برداری کنیم. و نه تنها نتوانستیم، بلکه امروز ناترازی انرژی و ناترازی گاز، به خصوص قطع شدن گاز صنایع ما در سال حدود 150 میلیارد دلار فقط به کشور ضربه میزنه به دلیل تعطیلی بسیاری از کارخانجات، صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، مس، و عملا باعث شده که توسعه کشور تو حوزه‌های مختلف با چالش جدی روبرو بشه. لذا واقعیت اینه که ما هیچ کشوری رو در عرصه توسعه و پیشرفت نمیشناسیم مگر اینکه رابطه دوستانه و آزاد و احترام‌آمیز با دیگر کشورهای دنیا نداشته باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای ثابتی، خدمت شما.
سوال دوباره فهمید.
داشتن سیاست خارجی منطقی و تعامل با جهان تا چه اندازه در رفع مشکلات موجود در کشور میتونه موثر باشه آقای ثابتی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال شما سوال خوبی هم اینقدر کلیه و شاید توی 3 دقیقه این مقدار سخت باشه حقش رو بخوایم ادا بکنیم. ببینید، هیچ کس معتقد به این نیست شما با سیاست خارجیمون غیر منطقی باشه یا غیر متوازن باشه. اختلاف بر سر مصادیق و رویکردها شکل میگیره. من میخوام یک جنبه سلبیش رو بگم، یک جنبه ایجابیش رو خدمت شما عرض بکنم. جنبه سلبیش این هستش که ما در 8 سال دولت‌های روحانی تجربه رو داشتیم و آقای روحانی ادعا کردن که من کلید جادویی دارم که با این همه مشکلات رو حل میکنم، از جمله بحث سیاست خارجی و مذاکره با آمریکا و رفع تحریم و اینجور مسائل. به واسطه رأیی که مردم بهشون دادن، اولین دولت بعد از انقلاب بود دولت‌های روحانی که توانست در سطح وزیر خارجه بره مذاکره کنه با آمریکا و به توافقی رسیدن به اسم برجام. اما از شگفتی‌های روزگار این بود که وقتی این تجربه انجام شد و توافق به دست اومد، بعد از یه مدت مسئولین همون دولت گفتن که خب این توافق ربطی به اقتصاد نداره و فایده‌ای نداشه و اصلا هدف ما چیز دیگه بود. من دو تا مثال میخوام بزنم که شنوندگان عزیز دقیق‌تر خاطرشون باشه. مثلا یادمه فروردین سال 95 برجام امضا شد و چند ماه بودش اجرام شد، ترامپی هم در کار نبود. آقای سیف رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی اومد گفتش که هیچ تأثیری در مبادلات بانکی ما نداشته این توافق. و بعد از یه مدت اصلا صورت مسئله عوض شد. آقای روحانی و آقای ظریف اومدن در چشم مردم نگاه کردن و گفتن که حالا ما یه توافقی کردیم که مشکل امنیتی سازی پرونده هسته‌ای رو حل بکنیم، مگر اصلا بحث اقتصادی نبوده، در حالی که اصلا با این وعده رأی آورده بود دولت. پس این نشون میده این راهبردی بوده که یا از اساسش جا بوده یا در عمل نتیجه نداره، که به نظر من جفتش بوده. حالا به لحاظ ایجابی ما می‌خوایم چیکار کنیم؟ بالاخره ما مشکلاتی داریم، فرقی هم نمی‌کنه آقای جلیلی رئیس شما باشه، آقای پزشکیان، مسئله تحریم داریم، مسئله مشکلات داریم، کسی هم از تحریم خوشش نمیاد. بالاخره ما بتونیم این رو هر جوری لغوش کنیم، بی اثر سازیش بکنیم، حتما باید به این سمت بریم. اما من فکر می‌کنم با مدل قجری مذاکره برای لغو تحریم و دل بستن به این مدل ما چیزی به دست نمیاریم. حداقل تجربه نشون داده که این سرابی بیش نیست. راهکار چیه؟ ما درس دیپلماسی چه کار باید بکنیم؟ ما باید پارادایم رو عوض بکنیم. یعنی چی؟ خیلی خلاصه بخوام بگم، یعنی اینکه ما باید بریم به سمتی که در واقع ائتلاف‌های جایگزین بین‌المللی، به جای اینکه بریم طرف آمریکا و اروپا به اونها یه طرفه امتیاز بدیم، بعد اونها اگر صلاح دونستن بخشی از تحریم‌ها رو موقتی لغو بکنم یا نکنم یا تعلیق بکنم، ما بعد بریم به سمت اینکه اساساً مسئله تحریم ایران برای اونها از یه جای بعد مسئله‌ای باشه که یا هزینه‌اش برای اونها بیشتر باشه یا بلا موضوع باشه. که حالا چه کارهایی به صورت مصداقی می‌شود کرد؟ این بحث کریدورهایی که در این 3 سال شروع شد، حالا بخشش با چین بود، بخشش با کشورهای دیگه، اگر به نتیجه برسه به نظر اینکه از اون کارهای بزرگی هستش که تو این قضیه میتونه مثال به معنی واقعی کلمه باشه که در زندگی مردم اثر خودش رو نشون میده. چون زیرساختهایی هستش که اولا تحریم ایران رو تا جای بسیار زیادی غیر ممکن میکنه.
خیلی سپاسگزارم از هر دو نماینده که رعایت وقت رو میکنن و بحث رو سعی میکنن در 3 دقیقه جمع‌بندی میکنن. در خدمت جناب آقای حمیدرضا رضایی هستیم، همکار ارجمندم از رادیو ایران. خیلی خوش آمدید، سلام بر شما. بفرمایید.
خیلی متشکرم. جز تو کسی نیست، به بالا و پست، ما همه هیچیم و تویی هرچه هست. سلام میکنم خدمت مردم عزیز که دارن ما رو میشنون از شبکه‌های مختلف و میهمانان عزیز جناب آقای ثابتی، جناب آقای فرهانی و همه همکاران خوبم که در استودیو حضور دارن و جناب آقای بهزادی فر ارادتمندیم. و من سوالم رو به عنوان نماینده رادیو ایران در حوزه سیاست خارجی به عنوان اولویت در دولت مورد حمایت دوستان میخوام مطرح بکنم، با توجه به اینکه سیاست خارجی در کلمه به معنی دنبال کردن منافع هر کشوری در سطح بین الملل خواهد بود، مهمترین اولویت دولت مورد حمایت شما دو بزرگوار در حوزه سیاست خارجی چیست؟
خیلی سپاسگزارم جناب آقای فراهانی، خدمت شما هست.
بله خیلی ممنونم، چون فرمودن جناب آقای ثابتی راجع به بحث رویکردها در عرصه سیاست خارجی و این رویکردها اهمیت داره. واقعیت اینه که چون مناظره هم هست و ما به نمایندگی از کاندیدای محترم اینجا حضور داریم، من لازم می‌دونم که نقد خودم رو در خصوص رویکرد سیاست خارجی جناب جلیلی و اتفاقی که عملاً باعث شد ما در معرض شدیدترین تحریم‌ها قرار بگیریم توسط این سیاست‌ها عرض بکنم. خب سابقه ی آقای دکتر جلیلی رو وقتی ما در گوگل در ویکی‌پدیا نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که ایشون برای اولین بار در سال 78 در انتخابات مجلس ششم از حوزه انتخابی مشهد و کلات کاندیدا شدند که خب رأی لازم رو کسب نکردند. بار دیگه برای بار دوم در سال 82 باز هم از حوزه انتخابی مشهد برای مجلس هفتم کاندیدا شدند که باز هم نتوانستند رأی لازم رو کسب بکنند. اما در مهر ماه 86 آقای غلام حسین الهام، سخنگوی دولت وقت، با اعلام خبر استعفای آقای علی لاریجانی، آقای سعید جلیلی رو به عنوان دبیر شورای امنیت ملی معرفی کرد و 6 سال مستمرن ایشون به عنوان دبیر شورای امنیت ملی بودن و ثمره این حضور 6 ساله عملاً باعث شد که کشور که حدود کمتر از 50 تحریم سازمان ملل رو داشت، در عرض این 6 سال عملاً به بالای 500 تحریم ریز و درشت سازمان ملل و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه عملاً منتهی شد که مهمترین هاش رو ما عملاً 6 قطعنامه تصویبی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران می‌دانیم و می‌بینیم و بازخوانی در حقیقت اخبار و اطلاعات فعالیت جناب جلیلی در عرصه مذاکرات نشون میده که آقای ثابتی کد در آوردن، خدا رحم کنه. خدمت شما عملکرد آقای جلیلی و تیم هسته‌ایش رو تو این 6 سال نشون میده که سیاست اصلی تیم مذاکره کننده تو اون دوران عملاً با شعار مقاومت در برابر خواست‌های شورای امنیت در تعلیق قناع‌سازی، یعنی دال مرکزی گفتمانی آقای جلیلی، مقاومت در برابر خواست‌های شورای امنیت در تعلیق قناع‌سازی اورانیوم بود که با شعار با تایتل سیاست تهاجمی و طلبکارانه، در حقیقت این عین تایتلی بود که بارها به کار رفت، عملا انجام شد.
30 ثانیه فرصت.
و نهایتا شاید بشه گفت شدیدترین قطعنامه هم قطعنامه 1929 شورای امنیت بود که ایران رو ذیل فصل 7 ماده 47 41 منشور ملل متحد قرار داد که طبق اون ایران به عنوان مخل و تهدید کننده صلح و امنیت جهانی از سوی شورای امنیت شناخته شد. کمتر از 5 تا کشور در دنیا امروز در ذیل این قرار گرفتن، به نحوی که بر اساس این فصل اجازه میده که کشورهای عضو شورای امنیت ایران حمله بکنن، حمله نظامی بکنن.
متشکرم آقای فرانی. من یه توضیح عرض بکنم خدمت همه بزرگواران، این که هر دور از 4 سوال همکاران ارجمند من که مطرح شد 2-3 دقیقه ما زمان خدمت جناب آقای فراهانی نماینده جناب پزشکیان و آقای ثابتی نماینده آقای جلیلی خواهیم داد که اگر نقد و نظری راجع به فرمایشات همدیگر دارند نظرشون رو اعلام بکنن. حالا این از این باب عرض کردم که جناب آقای فراهانی الان نقطه نظراتشون نسبت به آقای جلیلی اعلام کردن. آقای ثابتی خدمت شما هستیم، 3 دقیقه.
بله عزیز دوستان، من پاسخهای فراهانی رو بدم چون تعجب کردم. ببینید ما یه مشکل با پزشکیان اینه که ایشون 70 سالشه، هر چی ازش میپرسن میگه نمیدونم، بلد نیستم. خب من نمیدونم، کسی که 4 سال رئیس مجلس بوده، نفر دوم قوه بوده، 4 سال وزیر بوده، چهره سیاسیه، چه میداند که میخواد حالا حاکمیت رو به دست بگیره. متاسفانه ضمن احترام برادر زای فرانی که من شخصا بحثی با ایشون ندارم، یه بحث رو سطحش رو مبتذل نکنه فرانی. اگر بحث قراره به ویکی‌پدیا خوانی باشه، اون کسی که بحث در واقع رسانه‌ای نیستش که شما میگید ویکی‌پدیا، نتیجه‌اش این میشه که بدیهیات رو هم موقع اشتباه میگید. ببخشید، میفهمید که 6 قطعنامه در دوره آقای جلیلی صادر شده. اولا که 3 قطعنامه بوده، 3 قطعنامه از آقای لاریجانی بوده که امروز از حامیان پر و پا قرص آقای در واقع پزشکیان هستش. و بله، وقتی که به جای منابع علمی، به جای اطلاعات دقیق و دست اول، شما تو ویکی‌پدیا سرچ میکنید، هر چی بود همون رو میخونید و قبول میکنید، خب اونم میشه نهایتاً یه مش اطلاعات در واقع غیر دقیق مخدوش که تازه میشه منبع تحلیل شما، بعد تازه با اینها میخواید مردم رو هم جهت‌دهی بکنید. خدمت شما عرض شد که حالا من کاری ندارم، سال 78 میام که کاندید شد رای نبرد، همون سال 78 هم آقای حسن روحانی و احمدی نژاد کاندید شدن از تهران رای نبردن، بعدن هر کدومشون رئیس جمهور شدن. اینا که اصلا بحثای علمی نیستش. ولی آقای فرانی یه سوال رو لطفاً به من جواب بدید، اون همین که آقای ظریف و آقای روحانی میگفتن ما مذاکره میکنیم تنها لغو میکنیم. اصلا من میگم آقای فرانی همه تحریم ها از زمان حضرت آدم ابوالبشر تا سال 92 تقصیر جلیلی بوده. خب تمام تحریم ها تقصیر جلیلی چون بلد نبود مذاکره بکنه، آدم ضعیفی بوده اصلا. نه هر چیزی که شما بگید، میشه بفرمایید از سال 92 تا 1400 که تحریم ها تعداد شد 1500 تا، آقای جلیلی چه مسئولیتی تو کشور داشت و آقای ظریف و دوستان شما چیکار داشتن می‌کردن؟ نمیشه من جواب بدید؟ ما واقعا با مردم صحبت بکنیم. دعواهای در واقع چیزی که دست دشمنان نه تو عرصه سیاست خارجی، تو عرصه سیاست داخلی خرجش بکنید. آقای ظریف قرار بود بره تحریم‌ها لغو کنه، خودش آخرش تحریم شد، رفته بود تو آمریکا، میگفتن رفتی بالا سر آقای تخت روانچی همکارت تو بیمارستان بازدید بکنی، چون تحریم شدی آقای ظریف حقی نداری بیمارستان بیای بیرون بری تو اون یکی خیابون. بعد شما امروز دارید با تحریم صحبت میکنید؟ تحریم‌هایی که در دوره روحانی در دوره ظریف شد بعد از برجام و حین برجام عطای مال شد در تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب سابقه نشه. شما مدعی لغو تحریم شدید. نباید صادقانه حرف بزنید فرانی، بگید آقا تحریم چیزیه که دست آقای جلیلی یا ظریف لاجنی نبوده، دشمن دشمنیشو بر نمیداره، هر جوری هم شما برید مذاکره کنید تحریمشو بر نمیداره. و من دیگه به عنوان کسی که رشته تحصیلیم بوده، موضوع رساله دکتریم بوده، تو این قضیه کار کردم، عرض می‌کنم خدمت شما فریب ندید مردمو. این خسارت رفتارهای انتخاباتی غیر صادقانه اینجاست. الان خدای نکرده با یه سری حرفی فریب میدید، فردا قدرت دست خودتون میفته، دولت تحریم دو برابر میشه، بعد بدنتون سرخودی میشه، نیاد پای صندوق رای.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوارم. باز تاکید میکنم در اون زمان 3 دقیقه‌ای دوستان میتونن پاسخ همدیگر رو هم بدن، اما همکاران من به هر حال پرسششون رو مطرح میکنن. حالا من خواهش میکنم که در دور بعد اگر تونستید به اولویت‌های سیاست خارجی هم که پرسش آقای رضایی بود حتما اشاره بفرمایید. در خدمت سرکار خانم فلاح هستیم. بل عرض کردم که بله اولویت‌های سیاست خارجی رو بله
من سعی میکنم اون رو در
حالا ان شاءالله در خلال فرمایشاتون حتما پاسخ آقای رضایی هم
اولویت‌ها رو.
متشکرم. سرکار خانم فلاح بنامندگی
رادیو تهران. همه شنوندگان عزیز، من از سوی رادیو تهران و شهروندان تهرانی میخوام این سوال رو مطرح بکنم، چون هر دو بزرگوار بیشتر توصیف کردن شرایط رو و درباره همدیگه صحبت کردن. میخوام سوال رو اینجوری مطرح بکنم که چگونه دولت میتونه بهبود بده روابط بین المللیش رو و رفع تحریم ها رو پیگیری بکنه؟ به صورت مشخص اگه بشه برنامه‌تون رو در این زمینه بگین ممنون میشم.
سپاسگزارم. جناب آقای فرهانی خدمت شما.
بله، در پاسخ سرکار خانم فلا و همچنین فرمایشات آقای ثابتی عرض بکنم. ببینید مسئله اصلی آقای ثابتی عزیز مسئله رویکرده است و نحوه مذاکره و نوع تعاملی که برقرار میشه. ببینید اگر ما نقد میکنیم نوع تعامل آقای جلیلی رو و نحوه رویکرده ایشون رو به دنیا و تعامل، نقد ما از سنخ نقدی است که آقای ولایتی در سال 92 در مناظرات تلویزیونی خطاب به آقای جلیلی فرمودند. دیگه بالاخره متخصص تر از آقای ولایتی تو عرصه سیاست خارجی و طولانی تر از حضور ایشون که ما نداریم. عین من فرمایشات آقای ولایتی رو تو مناظره من بخوام بگم، با انتقاد تندی به عملکرد آقای جلیلی تو عرصه دیپلماسی گفتن دیپلماسی این نیست که انسان برود در برابر کشورهای دیگر خطابه و نطق بخواند و مطلبی را بیان کند. دیپلماسی این نیست که ما یک طرف بنشینیم و طرف مقابل هم بنشیند و ما یک حرف مشخصی را بزنیم بدون اینکه اقدامات دیگری خارج از اینها انجام بدیم. اصولگرایی این نیست که انسان انعطاف‌پذیر نباشد، بلکه باید در رابطه با مسائل ملی باید بتوانیم به نحو احسن از دیپلماسی استفاده کنیم. دیپلماسی فقط خشونت نشان دادن و سرسختی نشان دادن نیست، بلکه نوع تعامل و معامله با دنیاست. ما باید با همه دنیا، با آنهایی که مذاکره میکنیم تعامل داشته باشیم. قضیه بدبستان است. هنر دیپلماسی بیانیه ساده کردن نیست. جناب آقای جلیلی با بیان خواندن پشت میز مذاکره ما به دیپلماسی نمیرسیم. بحث دیپلماسی کلاس فلسفه نیست. ببینید اینان فهم آنچه که مردم میبینن این است که شما چند سال مسئول مذاکرات هسته‌ای هستید، یک قدم هم پیش نرفتید، حتی یک خط توافق نداشتید و هر روز تحریم ها هم بیشتر و فشارش روی مردم میاد. هنر دیپلماسی این نیست که حق هسته‌ای را حفظ کنید و در این حال تحریم ها کاهش پیدا بکند، نه اینکه افزایش پیدا بکند. ببینید بالاخره آقای جلیلی عزیز 6 سال مسئول دیپلماسی کشور بودن. آقای ثابتی شما یک خط توافق برای من بیارید بگم تو 6 سالی که ایشون مذاکره کرد مرتب به افراد مختلف، آقای خانم شرمن، دیگران، اتحادیه اروپا، خود مجموعه سازمان ملل، جاهای مختلف، بگید ایشون به یک خط تعامل رسیدن، به یک خط توافق رسیدن، به یک صفحه سند رسیدن که تو این صفحه سند عملا تحریم برداشته شد، توافقی انجام شد. این عین قضاوتی است که آقای ولایتی دارن که آقای جلیلی فهم می‌رفتن فلسفه می‌خونده، تاریخ می‌خونده، نطق می‌کرده، خطابه می‌کرده و حالا من نمی‌دونم فصل بلند بالایی از کسانی که با ایشون مذاکره کردن و قیاس ما مسئله‌مون این رویکرد هاست. اگر آقای ظریف رفتن و در نهایت با اون توافقنامه افتخارآمیز برجام رسیدن و عملا باعث شد که بخش مهمی از تحریم ها برداشته شد، ما از ذیل فصل 7 سازمان ملل بعد اومدیم بیرون، خطر جنگ از کشور برداشته شد و عملا باعث شد که سیل سرمایه گذاران خارجی به کشور آمد و شروع کردم عملا مسیر توسعه افتاد و دولت اول آقای روحانی ما رشد اقتصادی حدود 8% داشت و تورم زیر 10% عملا اینه که نشان دهنده که ما نوع تعامل و روی کردم تو مذاکره بسیار مهمه، مسئله‌ای که متأسفانه ما در آقای جلیلی نمی‌بینیم.
ممنونم جناب آقای ثابتی نماینده آقای جلیلی، بفرمایید.
خدمت شما عرض شود که آقای فرانی متاسفانه اشکالشونه که حداقل تسلط به موضوع ندارن. مثلا یه ته نقدشونه که ولایتی گفت. خب ولایتی گفت که گفت. ولایتی در حتی با برجام هم گفت ترکمنچای. شما قبول میکنید طرفشو؟ سال 96 گفت. گفت این از توافق ترکمنچای هم بدتره. البته به نظر من آقای ولایتی حرفش مهم نیست کلا، چون ایشون تناقض زیاد داره حرفش. یه موقعی گفت این مسئله بریم، بعد جواب داد اون یکی مسئله. من از من اینجا آدم‌ها مثلا نیستن. آقای فرانی مشکل شما اینه که متن برجامو نخوندید. مشکلتون اینه که سیاسی حرف میزنید. مشکلتون اینه که اصلا نمیدونید تو برجام چی نوشته. یه روکر سیاسی مردم بریم باش فریب بدیم. این تحریما برطرف بشه و اینها، بعدم حالا مردم چه میدونن کی میره بعد برجام بخونه. حالا سر کارشون میذارن. اول میگیم میریم اقتصادی لغو کنیم، نشد میگیم می‌خواستیم پرونده امنیتیشو حل بکنیم. بعدم تقیب توقی میخواد تقصیر ترام میندازیم، نفر تقصیر یکی میندازیم. مشکل اینه که صادق نیستید با مردم. مشکل اینه که بدیهیات کار رو هم نمیدونید. و من یه خاطره بگم، سال 93 یک سال بعد از اون ماجره حرف غلطی که آقای ولایتی زد، من دیدار خصوصی با آقای ولایتی بودم، گفتم که اون ماجره حرفی که شما جلیلی زدی چی بود. من شنیدم که پایین گزارشی که شما نوشتی حضرت آقا یه متنی نوشتن، حرف شما رد کردن، حرفای جلیلی رو تایید کردن. ایشون گفت باشه اینطوری نیست، بذارید من نشونتون بدم پارافو. یه جمعی از دوستان رفتن اونجا، دیدن کاملا برعکس. اونجا آقا نشوندن که حرفای ولایتی غلطه، حرفای جلیلی درسته. این یه نکته. پس آقای ولایتی بوت نیستش برای ما، اصلا مهم نیستش. یه کارشناس وزیر خارجه بوده، دستاوردهایی داشته، در واقع یه سری ناکامی‌هایی هم داشته. حالا شما مثلا فکر کنید ولایتی گفته، خب آقای ولایتی خیلی مثلا نظرش اهمیت خاصی داشت، بعد تو برجام شاید بپذیرید که ایشون یا ترکمنچای بدتره. بعد میگم اطلاعات ندارید اینه دیگه. مثلا میگن یه توافق در دوره جلیلی، بیانیه تهران یکی از توافقهای دوره جلیلی، ولی اصلا به خدا اگه اسمشو شنیده باشید اصلا بدونید بین کدوم کشورها بود. بگید آقای فرانی وقت من برای شما بیانیه تهران در دوره جلیلی، بگید بین کدوم کشورها بود. نمیدونید، چون اصلا فضاتون فضای سیاست خارجی نیست، چون فضاتون فضای اصلا دیپلماسی نیستش، چون تا دقیقه 90 اصلا ستادهای پزشکی نمیشه کی رو بفرست برای حوزه سیاست خارجی حرف بزنه، چون تازه 2 ساعت همان شده شما بیان، چون اصلا نمیدونید بدیهیات این مسئله چیه. مثلا میگید که بله مثلا نمیدونم آقای جلیلی در برابر قدنامه شورای امنیت میایستاد. خب معلومه که باید میایستاد، یه آدم وطن پرست باید جلوی قدنامه ظالمانه شورای امنیت بایسته. شورای امنیت کیه؟ همونی که وقتی صدام بخواد که ما تجاوز کرد بیانیه داد به نفع صدام، همونی که وقتی عربستان میلیون ها یمنی رو کش بیانیه داد به نفع عربستان علیه یمن. ما بریم بپذیریم شورای امنیت رو، معلومه این سازوکار ظالمانه است. این سند افتخارای جلیلی که جلو چنین سازوکار ظالمانه ایستاده. شما متاسفانه استانداردهاتون دوگانه که چندگانه است، وگرنه اگر حتی قطعنامه های شورای امنیت براتون ملاک باشه، باید بیایید از قطعنامه 2231 دفاع بکنید، بگید کجاش قابل دفاعه که در بعد از برجام صادر شد و تحریم های تسلیحاتی و موشکی به رسمیت شناخت. شما باید از عملکرد بد آقای ظریف امروز دفاع بکنید که چرا 800 تحریم تبدیل به 1500 تحریم شد. موقعی جلیلی نبود، بعد توضیح بدید که چرا آقای روحانی اول گفت به مرد تحریم ها لغو میشه اما خبری نشد آخرش.
ممنونم جناب آقای ثابتی. من یه توضیح فقط عرض بکنم چون در خلال فرمایشات آقای ثابتی بود، ما از شب گذشته طبق برنامه‌ریزی که شکل گرفته بود اطلاع داده بودند که آقای فرهانی میان، چون الله اشاره کردن که 2 ساعت پیش، اما از شب گذشته برنامه سازان برنامه پاسور شماره 14 میدونستن که آقای فرهانی
به بنده صبح گفتن، دیشب هم از رادیو اعلام کردن که هنوز آقای شیخ از طرف صدای پزشکان هیچ اعلام نکرده. صبح تازه به ما گفتن ساعت بکنم 10 و 11 بود که کسی رو که الان به ما معرفی کردن آقای فرهانی جهانی بوده. پس یا همکاران شما اشتباه گفتن یا
احتمالاً
در واقع دوستان ستادهای پزشکی. در صورت من حرفم اینه که آقای فرانی برادر بزرگتر من احترامشون واجبه، ولی نه درسشون سیاست خارجی بوده نه تجربهشون دارن.
سپاسگزارم از شما جناب آقای شریف زاده عزیز از رادیو فرهنگ. سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید.
سلام و درود خدمت جناب بسادی فر عزیز، جناب آقای فرهانی نماینده محترم ستاد جناب آقای مسعود پزشکان و خدمت جناب آقای ثابتی نماینده محترم ستاد جناب آقای جلیلی. همجا فرصت محترم میشمارم و عرض سلام و ادب دارم خدمت یکایک که شنوندگان عزیز در رادیو ایران، رادیو جوان، رادیو تهران و رادیو فرهنگ این گفتگو و این مناظره را از طریق رادیوهای چهارگانه میشنوند و یا به صورت تصویری تماشا میکنند. آرزو میکنم انشالله حاصل این گفتگو و این مناظره شناخت بهتر و بیشتر برای مردم عزیزمون باشه تا در روز جمعه آینده بتونن بهترین کس را برای سکانداری ریاست جمهوری کشورمون انتخاب کنن و خیر و برکات اون برای همه مردم در سرتاسر ایران عزیز باشه. رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از شوراهای حاکمیتی جایگاه خطیری داره و شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول سالهایی که ما شاهد هستیم مصوبات متعدد داشته که یکی از مهمترین اونها در 13 دی ماه سال 1383 هست که اتفاقا به موضوع عفاف و حجاب همونجا میپردازه و به عنوان یک دستور لازم الاجرای حاکمیتی 32 دستگاه را موظف میکنه که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را اجرا کنن. سوال من به طور مشخص از نماینده دو ستاد حاضر در جلسه این هست که چه سازوکاری در دولت شما برای اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدارک دیده شده؟ به این دلیل سوال میپرسم که گاهی وقت ما شاهد بودیم که سالها حتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که ریاست اون با رئیس جمهور اصلا تشکیل نمیشد. بفرمایید که اگر رئیس جمهور آینده ما کسی باشد که شما نمایندگی ستاد اون را عهده‌دار هستید، چه سازوکاری دارید برای اینکه به شایستگی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دستگاه مختلف اجرا بشه؟
سپاسگزارم آقای شریف زاده. جناب آقای فرهانی نماینده آقای پزشکیان خدمت شما هست.
بله جناب آقای دکتر پزشکیان، یکی از موضوعاتی که دال مرکزی گفتمان ایشون رو تشکیل میده بحث تأکید بر احترام به قانون اساسی و اجرای قوانین موضوعی کشور. به همین جدید علاوه بر مجلس شورای اسلامی به عنوان پارلمان و به عنوان مجموعه‌ای که اساره فضائل ملت باید درش گرد اومده باشن و قوانین مصوب اون احترام آمیز هست، سایر شوراهایی که بعضن مصوباتی دارن و این مصوبات بر اساس قانون لازم الاجرا هست مورد تاکید آقای پزشکیان بوده. آقای پزشکیان به هر حال 5 دوره خودشون نماینده مجلس بودن، در 4 دوره رأی اول شهر تبریز رو داشتن و کاملا برای این موضوع تاکید داشتن بارها که هم قانون اساسی و هم اسناد بالادستی کشور، سند چشم‌انداز، سند اسناد توسعه‌ای کشور، من جمله سند توسعه 7 کشور و همچنین مصوباتی مثل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله مواردی است که باید بهش احترام گذاشت. و مشکل اصلی ما کمبود قانون نیست، مشکل اصلی ما اینه که بعضن قوانین اجرا نمیشه و به گوشه‌ای گذاشته شده. ما در حال حاضر با تورم قانون حتی روبرو هستیم، یعنی انقدر قوانینی که اجرا نشده ما داریم، قوانین بسیار خوبی نوشته میشه اما عملا در طاق کتابخانه ها بایگانی میشه. برابر این شورای انقلاب فرهنگی هم از جمله این شوراهاست. قطعا آقای دکتر پزشکیان با توجه به تصریحی که کردن منظما نه فقط این شورا بلکه شورای امنیت ملی و شوراهای دیگری که ریاست جمهور مسئولش هست رو تشکیل خواهند داد. من جمله اخیرا خدمتشون بودیم، تاکید ایشون بر یک سندی از شورای انقلاب فرهنگی بود که کار ارزشمندی بود که در اتفاق در دولت آقای رئیسی انجام شد، سند امنیت غذایی که عملا با تاکید بر محیط زیست، مسئله مدیریت منابع آب مورد تایید قاطبه فعالان محیط زیست کشور قرار گرفته بود و ایشون بینو به عنوان یک سند افتخارآمیزی ازش نام می برد که ما اگر همین یک سند رو اجرا بکنیم بسیار از مشکلات منابع آب کشور در طول یک روندی اصلاح خواهد شد. طبیعتاً هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که مشکلات کشور تو حوزه‌های مختلف یک شبه به سرانجام میرسه، ولی این که ما در یک روندی و یا در یک مسیری ما بتوانیم مشکلات رو پیاده بکنیم، یکی از روش‌هاش اینه که ما به قوانین خوبی که توسط شوراهای مختلف مصوب میشه بتونیم اجرا بکنیم، من جمله همین قانون سند امنیت غذایی که آقای پزشکیان در جلسه اخیر که داشتیم باشون بهش تاکید کرد.
خیلی سپاسگزارم جناب آقای ثابتی نماینده ستاد آقای جلیلی.
شما این نکته متوجه شدم این سوالاتش به سیاست خارجی چی بود شما گفتم
سیاست داخلی. سیاست داخلی و خارجی موضوع امروز این سیاست داخلی تعریف بشه.
بسیار خدمت شما عرض شود که ما در این کشور اگه بخوایم خیلی صریح صحبت بکنیم دولتایی داشتیم که علی‌رغم اینکه شعارشون اینه که ما حقوقدانیم و قانون برای ما اصله و سرهنگیست و اینها، بیشترین ضدیت و دور زدن قانون رو داشتن. یه نمونهش دولت روحانی هستش که برنامه ششم رو عملاً اصلا اعتقادی داشت اجرام نمی کرد. آقای روحانی خب زورش زیاد بود، کلن ایشون هر کاری دوستاش انجام میداد مملکت رو بر اساس میل شخصی خودش جلو می برد و آخرش هم هرچی گیم کنم گفت نذاشتن کار کنه، فقط نمیگفت دقیقا کجا میخواست چه کاری بکنه که نذاشتن کار بکنه. در تبا شورای انقلاب فرهنگی من این یادم افتاد که شورای انقلاب فرهنگی تنها دوره در سالهای پس از انقلاب که مدتها جلساتش دیگه تشکیل نمیشد و اصلا تعطیل بود، چون آقای روحانی صلاح نمیدونستن تو جلسات شرکت بکنن و اصلا قائل به این نبودن که مثلا شورای انقلاب فرهنگی جای مهمیه، در دوره ایشون بود. چالش هایشون معروفه با افراد مختلف، روایت هایی که هستش که ایشون هر وقت میرفت تو جلسه چالش میشد، دعوا میشد، میامد بیرون، بهش هم تا مدت ها جلسه رو تشکیل نمیداد. خب این برمیگرده به روحیات شخصی آدم ها. یعنی من میخوام بگم که یه سری افراد هستن روی کرده شخصیشون اجرای قانونه، یه سری افراد هستن برعکس این. حالا آقای روحانی که ما ازش یه ذکر خیری کردیم، خب روکر شخصیش این بود که هر جور دوستاش اقدام میکرد، یعنی خیلی قانون و این بحث واسش مهم نبود. اما آقای جلیلی در واقع کارنامه و سوابقش نشون میده که تو من قانون واسش خط قرمزه. ببینید حالا من مثال در این باره زیاد میتونم بزنم، اما کسی که علارغم جایگاه مسئولیت نه خط ویژه رفتن برای خودش خط قرمز میدونه، میگه چون غیر قانونیه، چون که حتی اگه قانونم باشه نوعی کار تبعیض‌آمیز، نوعی کار رانتگونه است، این آدم معلومه که در اسناد بالادستی به مراتب حساس نسبت به قانون. لذا یه خاطره میخوام خدمت شما بگم، تو مرتبط با شورای فرهنگی هستش، ایشون در سالهایی که جلسات مفصل دولت سایه و تو حوزه‌های مختلف تشکیل میداد، بخشی از جلساتش با اعضای شورای انقلاب فرهنگی بود. یعنی نه تنها اونجا رو اون یک نهاد بالادستی قبول داره، بلکه همیشه تا الانی هم که به معنی رئیس جمهور در قدرت نبوده، سعی می‌کرد اونها رو تقویت بکنه، سعی می‌کرد از ظرفیت اونها برای قانون‌گذاری استفاده بکنه، سعی می‌کرد نظرشون رو بشنوه، سعی می‌کرد اشتباهاتشون رو اصلاح بکنه. لذا من بر اساس شخصیت آقای جلیلی که شخصیت آرام، قانون‌مدار و در واقع به شدت سختگیری هستش، از اینکه ما قانون بر اون خط قرمزه، فکر می‌کنم که یکی از بهترین دوران تعامل بین دستگاه‌های مختلف از منظر اینکه قوانینی که اجرا میشه گذاشته میشه اجرا بشه در دولت ایشون خواهد بود. حالا بحث مفصل‌تری هم هستش که چون متأسفانه فرصت نیستش و زمان فکر کنم در 12 ثانیه هستش، من اگر فرصت بشه در دور بعدی میگم. یه جمله فهم میخوام بگم، آقای جلی آدمی نیستش که آخرش بخواد همه چیز بندازه گردن بقیه بگه نذاشتن من کار کنم. از اول خودشو با قوانین و ساختارها تنظیم میکنه.